بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه گفته شد نقض سه تا معنا داره، یه معنای حقیقی داره، دو تا معنای مجازی. معنای حقیقی نقض که همون معنای لغوی نقض باشه، رفع هیئت اتصالیه حسیه بود. معنای مجازی یکی رفع هیئت اتصالیه معنوی بود که اقرب المجازات بود. یکی هم مطلق رفعیت از شیء بود، ولو در اثر اینکه مقتضی و استعداد بقا نداره، اقتضاء استمرار نداره. لذا مقصود از نقض میشه عدم استمرار و عدم بقاء شیء در اثر اینکه شک در استعداد و اقتضاء بقایش شده، یا در اثر شک در وجود رافع، چون اون ابعد المجازات با هر دو می سازه. مرحوم آقای شیخ می فرماد حالا که شما فهمیدید که نقض سه تا معنا داره، یه معنای حقیقی و دو تا معنای مجازی، و دانستید که معنای حقیقی در حدیث نمی تونه مراد باشه. دیروز اینو گفتیم دیگه، گفتیم چون معنای حقیقی مربوط به جاییه که هیئت اتصالیه حسیه داشته باشه. در اینجا مثلا طهارت هیئت اتصالیه معنوی داره. خب حالا که هیئت اتصالیه حسیه نبود، نوبت میرسه به معنای مجازی نقض. لذا باید یکی از دو تا معنای مجازی نقض در روایت مراد باشه، نمیشه معنای حقیقی مراد باشه. خب میگیم اگه امر دایر شد بین این که معنای مجازی اول، اون مجازی اولی نقض در روایت مراد باشه، و بین این که معنای مجازی دوم نقض در روایت مراد باشه، به عبارت اخرى اگه امر دایر شد بین این که مقصود از نقض مطلق ترک عمل و ترک ترتیب اثر باشه که معنای سوم نقض بود، یعنی مقصود مطلق رفعیت از شیء باشه ولو در اثر نداشتن مقتضی، لذا معنای نقض کردن میشه رفعیت از یقین. معنای لا تنقض الیقین به شک میشه رفعیت نکن از یقین به سبب شک. خب در این صورت مقصود از یقین عام میشه، شامل میشه هر یقینی رو، چه در یقین استمرار و ثبات باشه، یقین قابلیت استمرار و ثبات داشته باشه، قابلیت بقا داشته باشه، و چه در یقین قابلیت ثبات و استمرار نباشه. یعنی مقصود از یقین میشه مطلق یقین، چه یقین تعلق بگیره و امری که مرتفع نمیشه مگر رافعی برش بیاد، چه تعلق بگیره یقین به امری که مرتفع میشه در اثر چی؟ در اثر این که استعداد بقایش تموم شده، قابلیت استمرارش تموم شده. هم طهارت وضوعی رو میگیره، هم طهارت تیممی رو که اقتضاء بقا نداره. خب امر دایر بین این که مقصود از نقض معنای ظاهریش مراد باشه که معنای دوم نقض باشه. مقصود از این معنای دوم نقض همون مقصود معنای مجازی اوله. یعنی مقصود از نقض رفع امر ثابت باشه که میشه به هم زدن هیئت اتصالیه معنوی که اقرب المجازات بود. در مقابل معنای مجازی دوم که ابعد المجازات بود. اگه گفته بشه مقصود از نقض رفع امر ثابته، مقصود از نقض رفع اون هیئت اتصالیه معنویه، در این صورت یقین دیگه به عموم خودش باقی نمیمونه، مختص میشه متعلق نقض که یقینه به یقینی که منشأش استمرار و اتصاله، استمرار و اتصالی که مختص به مواردیه که درش استمرار یافت میشه، اتصال یافت میشه، مثل طهارت که امریه که اقتضاء برای استمرار داره، استعداد برای استمرار و اتصال داره تا رافع بیاد. تا مراد از طهارت همون طهارت مایی است، نه تیمم. خلاصه نقض دو تا معنای مجازی داره. یه معنای مجازی اولی که اقرب المجازاته، عبارت است از رفع امر ثابت، یعنی رفع هیئت اتصالیه معنوی که استمرار و اتصال داره تا یه رافعی بیاد. یکی هم همون ابعد المجازات. اگه مقصود از نقض اون معنای اقرب المجازات باشه، متعلق نقض که یقینه مختص میشه به یقینی که در شأنش استمراره، در شأنش اینه که قابلیت برای بقا داره، مختص میشه به یقینی که تعلق گرفته به امری که در شأنش ثباته، در شأنش استمراره، در شأنش اینه که بمونه تا زمانی که رافع بیاد. خلاصه عزیزان، اگر نقض رو به معنای اقرب المجازات گرفتیم، باید در یقین تصرف کنیم. دقت فرمودید؟ اگر نقض رو به معنای اقرب المجازات گرفتیم، باید در یقین تصرف بکنیم، بگیم مقصود از یقین اون یقین هاییست که اقتضا و شأنیت بقا داره، اون یقین هاییست که شأنیت برای استمرار داره. اما اگر مقصود از نقض معنای مجازی دوم باشه که ابعد المجازات بود، یعنی مقصود از نقض مطلق رفع ید از شی باشه، مطلق ترک عمل باشه، مطلق ترک ترتیب اثر دادن باشه، چه حالا عمل اقتضاء بقا داشته باشه چه عمل اقتضاء بقا نداشته باشه، یعنی چه مثل وضو باشه که استعداد بقا داره، قابلیت برای استمرار داره، چه مثل تیمم باشه که قابلیت برای بقا نداره، اقتضاء استمرار نداره. خود در این صورت یقین به عموم خودش باقی میمونه. مراد از یقین میشه، مراد از یقین میشه هر یقین، چه یقین تعلق گرفته باشه به امری که مرتفع نمیشه مگر رافعی بیاد، یعنی اقتضاء بقا داره، استمرار داره، مگر رافع بیاد، مثلا حدثی بیاد از بینش ببره، مثل وضو، چه تعلق گرفته باشه به امری که در اثر استعداد بقا نداشتن از بین میره، مثل تیمم. بنابر این معنای دوم نقد، تصرف که تصرف در یقین که متعلق نقض دیگه نمیشه. دقت بفرمایید، این یه تیکه رو بخونیم. ازا عرفت هازا، یعنی ازا عرفت که نقض سه تا معنا داره، یه معنای حقیقی و لغوی، دو تا معنای مجازی. اون وقت اینم دقت داشته باشید، فرض اینه که در این روایت نمیشه معنای حقیقی مراد باشه. چرا؟ چون معنای حقیقی اون هیئت نقض، یعنی رفع اون هیئت اتصالیه حسیه، خب در مثل وضو که هیئت اتصالیه حسیه نیست، پس اون معنای حقیقی حتما نمیتونه مراد باشه، باید معنای مجازی مراد باشه. معنای مجازی هم گفتیم دو تا معناست. فنقولو ان الامر یدورو بین چی؟ بین معنای مجازی اولی و بین مجازی دومی، چون نوبت میرسه به معنای مجازی دیگه، فرض اینی که معنای حقیقی امکان نداره مراد باشه. بین ان یراد به نقض مطلق ترک العمل و ترتیب الاثر و هو معنی الثالث. ببینید عزیزان، این مرحوم آقای شیخ جابجا کرده، اون معنای ثالث رو اول آورده، معنای دوم رو اون اقرب المجازات، اقرب المجازات رو دوم آورده، ابعد المجازات رو سوم آورده، ببخشید اول آورده. ببینید قبلا که صفحه قبل که میخوندیم اقرب المجازات اول بود، بعد از معنای حقیقی بود که میشد معنای دوم نقض، ابعد المجازات رو سوم آورده بود که میشد معنای سوم نقض و معنای دوم مجازی. اینجا یه جابجایی شده، اون وقت این جابجایی باعث نشه که بعدن که میفرماد معنای مجازی اول یا دوم با اون اشتباه نشه، معنای مجازی اول ایشون میشه اون ابعد المجازات، چون جابجا کرده دیگه، معنای مجازی دوم میشه اقرب المجازات که جابجا شده اونجا. خب دوران امر میشه بین این که اراده بشه به نقض مطلق ترک عمل، مطلق ترک عمل یعنی چه اقتضاء بقا داشته باشه چه به اقتضاء بقا نداشته باشه. این مطلق ترک عمل با کدوم میسازه؟ با اون ابعد المجازات که در صفحه قبل مجاز دوم، درسته؟ ایشون آورددش اول و تر، بله، مطلق ترک انیراد به نقض، انیراد چی؟ مطلق و ترک العمل، مطلق ترک و مطلق و ترتیب الاسوه که این ترک اینجام در میان و مطلق ترک، این واو عطف تفسیره، مطلق ترک عمل یعنی چی؟ یعنی مطلق ترک ترتیب اثر، مثل بعد ترک بکنه مس قرآن رو با تیمم در آخر وقت، نماز میخونه ولی دیگه مس تیمم رو باید ترک کنه. و اول معنی ثالث میشه معنای سوم که همون ابعد المجازات بود. و بین المنقوضه عامن و بین این و یبغل و یبغل منقوض و عامن لکل یقینه، اون وقت مراد از یقین که منقوض باشه این میشه عام، یعنی تصرف در مقام در معنای یقین در این صورت دیگه نمی کنیم، یعنی عام بودن به این معناست دیگه. به یقین به اعتبار این که نقض به او استناد داده شده میگن منقوض، به اعتبار این که تعلق میگیره بهش نقض میشه متعلق نقض، منقوض بهش بگن یا متعلق نقض بگن فرق نمیکنه، منتها اعتباراتش فرق میکنه. به اعتبار این که نقض به اون اسناد داده میشه به یقین، به اعتبار این که نقض به یقین اسناد داده میشه میشه چی؟ منقوض. به یقین ها، به یقین به اعتبار اینکه نقض بهش اسناد داده میشه بهش میگن چی؟ منقوض. به یقین ها، به یقین میگن منقوض. به اعتبار اینکه متعلق نقض قرار میگیره، نقض بهش تعلق بگیره بهش گفته میشه چی؟ نقض گفته میشه. لذا میفرماد یبقل منقوض، مراد کیه؟ یقینه، از مراد از منقوض یقین هستش. باقی میمونه منقوض که یقین باشه عام، لکل یقینن، عام است برای هر یقین. یعنی چی؟ یعنی چه تصرف در مقام، یعنی تصرف دیگه در مقام یقین در اینجا در معنای یقین دیگه در اینجا نمیشه. وقتی عام شد، معنای عام چیه؟ اینه که چه در یقین ثبات و استمرار باشه. مطلق عام بودن معنا رو دارم میکنم، چه در یقین ثبات و استمرار نباشه، چه قابلیت بقا و استمرار داشته باشه چه نداشته باشه. لکل یقین، بر هر یقین. به عبارت اخرى عزیزان، مقصود از یقین میشه مطلق یقین. یعنی چه یقین تعلق بگیره به امری که مرتفع نمیشه مگر رافعی برش عارض بشه، مثل وجود. چه یقین تعلق بگیره به امری که مرتفع میشه در اثر اینکه استعداد و قابلیت بر بقا نداره، مثل چی؟ تیمم. این عام بودن معناش اینه، لکل یقین معناش اینه. و بین ان یراد من النقض ظاهره، بین این که مراد از نقض ظاهره یعنی معنای ظاهریش باشه، و هو المعنى الثانی، این میشه معنای ثانی. معنای ثانی چیه؟ اون اقرب المجازاته. درست شد که معنای ثانی اقرب المجازاته. خب اون وقت فیختست و متعلقه، یعنی متعلق نقض که همون یقین باشه. یعنی یقین به عموم به عبارت راحت‌تر عزیزان، باید تصرف بکنیم در معنای یقین. باید بگیم مقصود از یقین اون یقین هایی که اقتضاء استمرار داره، مراد از یقین اون یقین هایی است که قابلیت بر بقا داره. فیختس و متعلقه، یعنی متعلق نقض که میشه یقین. متعلق نقض چیه؟ یقینه. لذا عرض کردیم به اعتبار اینکه نقض بهش تعلق میگیره به یقین، میگن چی؟ میگن متعلق نقض. والا الان گفتیم دیگه، گفتیم به یقین به اعتبار اینکه نقض به او اسناد داده میشه بهش میگن چی؟ منقوض. به اعتبار اینکه متعلق نقض بهش تعلق میگیره بهش میگن متعلق نقض. این هم اشاره به همینجا داره. فیختس و متعلق نقض یعنی همون یقین، منقوضم یعنی یقین، اینم متعلق نقضم یعنی یقین، منتها اعتباراش فرق میکنه. فس مختص میشه متعلق نقض به ما، یعنی یقینی که من شأنه الاستمرار و الاتصال، شأنیت و اقتضاء استمرار رو داره، شأنیت و قابلیت اتصال رو داره، کنارش بنویسید تا رافع بیاد، مثل وضو. این المخصص صفت استمراره، صفت برای استمرار و اختصاص هستش. المختص، این المختص صفت برای چیه؟ استمراره، برای اختصاصه. اون استمرار و اختصاصی که این صفت رو داره مختص است بالموارد، یعنی به مواردی که یوجد و فیها هاذا المعنا، یافت میشه درش هاذا المعنا. هاذا المعنا یعنی چی؟ یعنی استمرار داشتن تا رافع بیاد، قابلیت استمرار و بقا داشتن تا رافعیت بیاد، که در نتیجه دیگه یقین به عموم خودش باقی نمیمونه. پس خلاصه چی شد عزیزان؟ اگر مراد از نقض اقرب الابعد المجازات باشه، یقین ما عامه، تصرفی در یقین نمی کنه. اما اگر مراد از نقض ابعد اقرب المجازات باشه، تصرف در یقین باید بکنیم. اگر اقرب المجازات باشه، باید تصرف در یقین بکنیم. یعنی چی تصرف در یقین باید بکنیم؟ یعنی باید بگیم مراد از لا تنقض الیقینه، این یقین که متعلق نقضه، مراد یقین خاصه. یقین خاصه یعنی چی؟ یعنی یقینی است که شأنیت و قابلیت برای بقا داره، دیگه عام نیست، اما از اینکه شأنیت و قابلیت برای بقا داشته باشه تا رافع بیاد مثل وضو، یا نه شأنیت بقا و استمرار نداشته باشه مثل تیمم. اگه ابعد المجازات باشه یقین رو درش تصرف نمی کنیم، یقین عامه، ولی اگر اغلب المجازات مراد باشه باید در یقین تصرف کنیم. بگیم مراد از یقین چیه؟ یقینی است که قابلیت برای استمرار داره. چرا؟ چون اغلب المجازات چی هستش؟ اینه که اون شی صلاحیت و قابلیت برای اتصال استمرار داشته باشه، چون هیئت اتصالی معنوی میشه دیگه، هیئت اتصالی معنوی میشه مربوط به کجا؟ اونجایی که یقین قابلیت برای استمرار داشته باشه. درست شد تا اینجا؟ مشکلی که نداریم؟ ولا یخفا، این لا یخفا جواب از انقلت مقدره، و اون اینه که چرا شما میگید اقرب المجازات مقدم و حال این که هیچ یک از این دو معنای مجازی رجحان بر دیگری نداره. پس انقلت میخواد چیکار کنه؟ بگه هیچ کدوم از این دو تا معنای مجازی رجحان بر دیگری نداره. که شما میگید اغلب المجازات مقدمه، نخه. چرا؟ به خاطر این که یکی از حیث مجاز بودن اغلب المجازاته، این خوبه اما یه عیبی داره. عیبش چیه؟ اینه که باید در یقین تصرف بشه، باید بگیم آقا مراد از یقین یقینیه که اقتضا و قابلیت برای استمرار و بقا داره، باید در یقین تصرف کنیم، باید در یقین مرتکب مجاز بشیم. یکی از حیث مجاز بودن ابعد المجازات، این عیبه، اما این یه حسنم داره. حسنش اینه که در یقین ما هیچ تصرفی نمی کنیم. یقین به معنای عموم خودش باقی هستش. پس بنابراین هر کدوم از دوتا معنای مجازی یه حسنی داره یه عیبی داره. اقرب المجازات حسنش چیه؟ اینه که اقرب مجازات به نزدیکترین معنا به معنای حقیقی، این حسنشه. عیبش چیه؟ اینه که باید در یقین تصرف کرد، مرتکب مجاز شد. ابعد المجازات یه حسنی داره یه عیبی داره. عیبش اینه که ابعد مجازاته، یعنی از معنای حقیقی دوره، اما حسنم داره، و اون این که در یقین دیگه ما تصرف نمی کنیم، مرتکب مجاز نمیشیم. یقین به معنای عام خودش. پس بنابراین هیچ کدوم بر دیگری رجحان نداره. اقرب المجازات و ابعد المجازات هیچ کدوم بر دیگری رجحان نداره. چرا شما میگید اقرب المجازات رو باید عرض کرد؟ مرحوم آقای شیخ میفرماد رجحان با معنای مجازی دومه. عزیزان اینو عرض کردم، بازم عرض میکنم، مرحوم شیخ چون این در اذا عرفته اون معنای مجازی و اول و دوم در صفحه قبل رو جا به جا کرده، لذا اون دومی اونجا شده اولی، اولی اونجا شده دومی در اینجا. اینو اشتباه نکنید بعد بگید آقا چجوری با هم نمیسازه. تا حالا ما میگفتیم اقرب المجازات مجاز اول، ابعد المجازات مجاز دومه. مرحوم شیخ در این اذا عرفته جا به جا کرد، سومی رو اوورد اول، اولی رو برد دومی رو برد که دومی ما بود، اون رو برد دوم که مجاز اول بود، که به عبارت اخرى معنای دوم نرزه. آخه چون به دو سه اعتبار تقسیم شد، اگه معنای حقیقی رو در نظر بگیریم میشه معنای اول و دوم و سوم. معنای حقیقی اول اقرب المجازات، دوم ابعد المجازات، سوم. این نسبت به صفحه قبل. خود مجازات رو بگیریم، اقرب المجازات معنای مجازی اول بود، ابعد المجازات معنای مجازی دوم. درسته؟ این تا حالا در صفحه قبل اینطوری شد. مرحوم آقای شیخ در این اذا عرفته اومد چه کار کرد؟ اون معنای مجازی دوم که ابعد المجازات بود اول اوور، اون اقرب المجازات که معنای دومی بود و معنای اول مجاز بود اون اوور اینجا دوم، لذا این ترتیب به هم خورده. این گولتون نزنه بگید آقا چطور با قبل نمیسازه. مرحوم آقای شیخ میفرماد رجحان با معنای مجازی دومه. معنای مجازی دوم کدومه؟ اون اقرب المجازاته، درسته؟ که در این اذا عرفته دومه، در این اذا عرفته. خب رجحان داشتن معنای دوم، مجازی دوم که اقرب المجازاته بر معنای مجازی اول که ابعد المجازاته، مرحوم شیخ میفرماد یه امر مخفیه، لذا باید نقض حمل بشه بر معنای اقرب المجازات که عبارت از رفع امر ثابت باشه. خب اگه یادتون باشه گفتیم باید تصرف کرد در معنای یقین، میفرماد بله باید تصرف بکنیم در معنای یقین. بگیم مقصود از یقین اون یقینی است که استعداد و قابلیت بقا داره، اون یقینی است که قابلیت بر استمرار داره. چرا؟ به خاطر یک قانون کلی. قانون کلی اینه که فعل خاص، عزیزان این یه قانونی به درد جاهای دیگه میخوره، فعل خاص مخصصه، متعلقشه که عامه. یعنی اگه ما یه فعل خاصی داشتیم متعلقش عام بود، این فعل خاص مخصص متعلقش میشه که عامه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یه کلامی داشتیم در این کلام یه فعل خاصی بود، این فعل خاص یه متعلقی داشت عام بود، ما وظیفه قانون کلی اینه باید ما اون فعل خاص رو حفظ بکنیم، تحفظ نسبت به اون فعل خاص بکنیم، باید رفعیت از عموم متعلقش بکنیم، لذا باید عمومش رو تخصیص بزنیم، باید معنای خاص در فعل رو حفظ بکنیم، باید معنای خاص در فعل رو ملاحظه بکنیم، تصرف بکنیم در اون معنای عام متعلقش. خب بیان در اینجا در ما نحن فی، نقض یه معنای خاصی داره، نقض یه فعل خاصه. یعنی چی فعل خاصه؟ یعنی نقض به معنای رفعیت کردن از امر ثابت معنویه، یعنی رفعیت از امری که اقتضا و استمرار، اقتضا و استعداد استمرار رو داره، یعنی اقتضاء بر بقا داره، مثل طهارت. متعلق نقض یه امر عامه، اون عبارت از چیه؟ یقینه. لا تنقض الیقینه. پس نقض شد یه فعل خاص که استعداد و قابلیت بقا داره. متعلق نقض یه امر عامیه که عبارت از یقین باشه. چرا؟ چون یقین شامل میشه هر یقینی رو، چه یقینی که درش ثبات و استمرار باشه، چه یقینی که ثبات و استمرار درش نباشه. در اینجا قاعده اینه، همون قاعده کلی که گفتیم اینه که باید از عموم متعلق فعل خاص که یقین باشه ما رفعیت کنیم، فعل خاص رو تحفظ کنیم، فعل خاص رو ملاحظه کنیم. فعل خاص چیه؟ نقضه. لزام باید در یقین ما تصرف بکنیم. خب در یقین تصرف بکنیم بعد چی بگیم؟ بگیم مراد از یقین در لا تنقض الیقین به شک اون یقینی است که قابلیت برای استمرار داره، اون یقینی است که قابلیت برای بقا داره. مرحوم شیخ برای این قاعده یه مثال خارجی هم میزنه، فرموده مثال برای جایی که در کلام یه فعل خاص باشه متعلقش عام باشه و اون فعل خاص مخصص باشه نسبت به متعلقش که عامه، مثل قول قائل که میگه لا تضرب احدا. خوب دقت بفرمایید، ضرب به چه معناست؟ ضرب به معنای ناراحت کردنه، درد آوردنه. خب درد آوردن نسبت به چیه؟ نسبت به شخص حی دیگه. خب این متعلق ضرب احده، احد عامه، هم شامل مرده میشه هم شامل حی میشه. میگن چی؟ میگن این فعل که ضربه که به معنای ناراحت کردن هستش، درد آوردن هستش، این فعل خاصه، درسته؟ حالا که فعل خاص شد، احد عامه، به قرینه این فعل خاص که ضربه، تصرف در متعلق ضرب میکنیم که احده، که عامه. میگیم مقصود از احد چیه؟ شخص حیه. ببینید ضرب یعنی چیزی که کاری که باعث ناراحتی میشه، باعث درد میشه، دردناکه، درد آوره. احد چیه؟ عامه، هم شامل میت میشه هم شامل حی میشه. خب با توجه به قاعده‌ای که گفتیم فعل فعل خاصه، ضربه یعنی باعث ناراحتی بشه، احد عامه، لا تضرب مثلا احدن یا اضرب احدن فرقی نمی کنه. این اضرب احدن نسبت به چیه؟ کسیه که دردش میاد. کی دردش میاد؟ آدم حی دردش میاد. پس به قرینه ضرب که به معنای ناراحت کردن و درد بردن باشه، ناراحتی و دردم از اون طرف مربوطه به شخص حیه، باید تصرف کنیم در احد که متعلق ضربه. بگیم مراد از احد چی هستش؟ شخص حیه. این که میگه اضرب احدم یعنی حی رو بزن، نه این که بزن چه میت رو که دست بذاری روش یا نذاری هیچ فرقی نمی کنه، چه حی رو که دردش. خب این قول که احد عامه که متعلق ضربه، چرا شما میای ضرب رو قرینه برای احد میگیری؟ احد رو قرینه برای ضرب بگیری؟ مرحوم شیخ تا حالا چه کار کرد؟ گفت ضرب که فعل خاصه باید تحفظ بشه، قرینه میشه بر این که مراد از یقین که عامه خاصه، از احد که عامه خاصه. این مستشکل اینو میگه، میگه چرا شما احد که عامه اینو قرینه نمیگیرید بر این که مقصود از ضرب عامه، مقصود از ضربم که فعل عامه مطلق ضرب، ولو دست زدن باشه، مثل دست زدن بر جمادات اینم ضربه، ولو دست زدن بر میت اینم ضربه. مرحوم آقای شیخ میفرماد عام بودن احد که متعلق ضربه و این که احد شامل اموات هم میشه، این نمیتونه قرینه باشه بر این که مقصود از ضرب مطلق ضربه، ولو دست گذاشتن روی شیء باشه، ولو دست گذاشتن روی جمادات، دست گذاشتن روی میت باشه. چرا؟ چون ضرب ظهور در این داره، ضرب ظهور داره در درد و ناراحت کردن، لذا باید به ظهور ضرب اخذ بشه. ضرب ظهور داره در درد و ناراحت، وقتی ظهور ضرب حفظ شد چاره ای نداریم، باید در احد تصرف بکنیم، باید رفعیت بکنیم از عموم احد، بگیم مراد از احد چیه؟ افراد زنده است نه مرده. مقصود از احد مرده نیست، چون مرده نه ناراحتی درش هست نه اذیت، این پس مربوط به شخص زنده میشه. در نتیجه در ما نحن فی هم معنای مجازی دوم نقص، اون نابود کردن، خراب کردن، رفعیت از امر ثابته، لذا وقتی این شد باید در متعلق نقص که عبارت از یقین باشه تصرف بشه، تصرف بشه یعنی چی؟ یعنی از معنای عام یقین باید رفعیت بشه. بگیم مراد از یقین اون یقینی است که شأنیت و اقتضا و قابلیت برای استمرار داره. چرا؟ به خاطر همون قاعده، قاعده این که باید ظهور فعل خاص حفظ بشه، باید اون فعل خاص مخصص برای عام باشه. چرا؟ چون باید ظهورش حفظ بشه. فعل خاص که متعلق مخصص متعلق شد، اون وقت از عموم متعلقش رفعیت میشه. رفعیت که شد، مراد از یقین میشه چی؟ اون یقینی که قابلیت برای استمرار داره، اون یقینی که قابلیت برای بقا داره. پس بنابراین معنای دوم مجازی که اقرب المجازات باشه رجحان داره بر معنای اول مجازی که ابعد المجازات باشه. چون اگه ما اخذ به معنای مجازی دوم بکنیم، عمل به این قاعده کردیم. به این کدوم قاعده؟ به این قاعده ای که ظهور حفظ فعل خاص باید حفظ بشه، ظهور فعل خاص باید حفظ بشه، اون تحفظش هم به اینه که رفعیت بکنیم از عموم متعلقش. فعل مخصص برای اون عموم متعلقش قرار داده بشه، این حفظ ظهورش. مرحوم آقای تونکابونی در جلد دو یا حاشیه صفحه 568 فرموده، همونطوری که مرحوم آشتیانی هم فرموده، رجحان داشتن معنای اول یا به خاطر اینه که دوران امر است بین تخصیص در یقین و بین اخذ به خلاف ظاهر در لفظ نقض، قاعده کلی اینه که تخصیص اولا از اخذ به خلاف ظاهره. خوب دقت کردید، این دیگه داره علمیش میکنه، جهتش رو میگه. جهت رجحان داشتن معنای اول که همون اقرب المجازات باشه، یا به خاطر اینه که دوران امر است بین تخصیص در یقین و بین اخذ به خلاف ظاهر در لفظ نقض، قاعده کلی اینه که تخصیص اولا از اخذ به خلاف ظاهره. لذا میگیم چی مقصود از یقین؟ یقینیه که تعلق میگیره به شک در رافع. مقصود از نقض معنای ظاهریشه که اقرب المجازاته، که عبارت باشه از رفع امر ثابت، یا به خاطر این جهته، یا به خاطر اینه که عرفن ظهور فعل مقدمه، یا به خاطر اینه که عرفاً ظهور فعل مقدم بر ظهور متعلق فعله. لذا ظهور فعل در خاص رو در کلام ما میایم حفظ میکنیم، در نتیجه رفعیت میکنیم از ظهور متعلقش در عموم. اینم باز قاعده کلی است، اینا رو به درد جاهای دیگه میخوره ها. در عرفاً ظهور فعل مقدم بر ظهور متعلقشه. همیشه اگر دوران امر بین این شد که ما ظهور فعل رو مقدم کنیم که در خاصه، یا ظهور متعلقش رو که عامه، در دوران امر بین این دوتا عرف میاد چکار میکنه؟ ظهور فعل رو مقدم میکنه که خاصه. بعد یه آقای تونکابونی یه وجهی هم خودش بیان کرده و اون اینه که ظهور لفظ یقین در عموم اطلاقیه. اینم باز قاعده کلیه، به درد جاهای دیگه میخوره. ظهور لفظ یقین در عموم اطلاقیه، اما ظهور لفظ نقض در عموم وضعیه ولو مجازیه. اینم باز قاعده کلی، یادتون باشه که همیشه عموم وضعی مقدم بر عموم اطلاقیه. اینم همیشه یادتون باشه. بعد مرحوم تونکابونی اشکالی هم به مرحوم شیخ فرموده، میگه اینم خوبه داشته باشید. میفرماد که مرحوم شیخ این فرمایشش منافات داره با مطلبی که در مکاسب داره. اون تو مکاسب خوبه، اینا یادداشت کنید، اون به درد مکاسب هم میخوره. در مسئله من با ام من لهو نصف دار نصفت دار، در اون مسئله من با ام من لهو نصف دار نصفت دار، اونجا در مکاسب فرموده ظهور مقید وارد بر ظهور مطلقه. در اینجا میفرماد ظهور نقض مقدم بر ظهور یقینه. ظهور نقض از قبیل ظهور مطلقه، ظهور یقین از قبیل ظهور مقیده. ببینید اینجا میگه ظهور مطلق مقدم بر ظهور مقیده، در مکاسب فرموده ظهور مقید مقدم بر ظهور مطلقه. ایشون میفرماد این دوتا با هم منافات داره، لذا در ما نحنفی عکس فرمایش مکاسبش رو گفته. صاحب قلائد صفحه 349، اوسق صفحه 461، در ما نحنفی ایراداتی بر مرحوم شیخ وارد کردن، انشاءالله به اونجا خودتون مراجعه کنید. ولا یخفا رجحان و مخفی نمانه، این لا یخفا شد چی؟ اشکال از انقلت مقدر که هیچ کدوم از دوتا معنای مجازی بر دیگری رجحان نداره. چرا شما میگه ابعد المجازات رجحان، اقرب المجازات رجحان داره بر ابعد المجازات؟ این قول توه. چرا رجحان داره؟ لا یخفا رجحان و هازا علل اول. هازا یعنی چی؟ معنای مجازی دوم که اقرب المجازات باشه، علل اول که ابعد المجازات باشه. بازم تذکر بدم عزیزان، یه دفعه این اشتباهتون نندازه، بگید ما تا حالا اقرب المجازات رو اول میدونستیم، ابعد المجازات رو دوم، چطور شد اینجا اینطوری مرحوم شیخ فرمودن؟ این روی ترتیبیه که در اذا عرفته آورده. لا یخفا رجحان و هاذا المعنا، هاذا یعنی معنای مجازی دومی که اقرب المجازات باشه، علل اول که ابعد المجازات باشه. این حتما بنویسید اینجا زیرش که بعد گرفتار نشید تو مطالعه ها. چرا؟ لأن الفعل الخاص که نقض باشه یسیر و مخصصاً لمتعلقه العام، این میشه مخصص متعلق اون فعل خاص که متعلقی که عامه، که یعنی یقین. یقین چون عام هستش دیگه، این طبق اون ضابطه یه که گفتیم قاعده یادتون نره، گفتیم اگر در کلام یه فعل خاصی بود متعلقش عام بود، باید به وسیله یه فعل خاص رفعیت بشه از متعلق عام، این طبق اون قاعده است، لذا باید تخصیص میزنه. کما یه مثال خارجی میخواد بزنه که از خارجم عرض کردم، کما فی قول القائل که میگه لا تضرب احدا فان الضرب، ضرب فعل خاصه چون به معنای ناراحت کردنه، به معنای درد آوردنه. ناراحت و درد مال کیه؟ آدم حیه، بلکه جمادات که دردش نمیاد، میت که دردش نمیاد. خب فان الضربه که فعل خاصه، قرینتون علا اختصاص العامه بالاحیا. عام چیه؟ احده، احد عامه دیگه، اهم از زنده و میته. خب زرد که فعل خاصه، این قرینه میشه بر این که مراد از احد چیه؟ احیاه. مراد از احد که عامه که متعلق ضربه، احیاه. ولا یکون عمومه للاموات، این لا یکون جواب از چیه؟ انقلت مقدره. چرا شما نمیاید احد رو قرینه بر ضرب بگیرید؟ ضرب و قرینه بر احد میگیره. قلتو نمیتونه عموم احد للاموات، این که احد عام شامل اموات و احیا میشه، این قرینه باشه علا اطلاق ارادت مطلق ضرب علی، اراده بشه از اون فعل عام، مطلق ضرب علا احد مراد باشه، یعنی ولو دست روش گذاشتن. مطلق ضرب معناش اینه دیگه، یه وقت ضربیه که باعث ناراحتی میشه زدن، یه وقت دست روی میت گذاشتن، دست رو جماد گذاشتن، چون دیگه جماد که نمی محکم بزنه، دست خودش درد میاد، یا به میت محکم زدن که اذیت نمیشه. چرا نمیگید مراد مطلق ضربه ولو دست گذاشتن روی جماد مثلا، کس روی شخص مثلا که میت باشه، کسار جمادا مثل دست گذاشتن روی ساید. چرا؟ چون ضرب ظهور داره در چی؟ در درد آوردن، در موجب درد شدن، در اذیت کردن. ضرب ظهور در این داره. حالا که ظهور در این داشت، این ظهورش باید تحفظ بشه. خب ثم لا یتوهم، کم نه کسی به مرحوم آقای شیخ میگه معنای اولیه نقض درسته که ابعد المجازات و دارای رجحانه دیگه، اینجوری که فرمون دیگه وقت بذاریم بالا فرمون.